الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما در ادامه بحث سیر تاریخی به لطف خدا به کتاب معتبر محقق میرسیم. از اینجا روند بحث عقل در شیعه جدی میشه. توضیحات ها دیگه دیروز عرض کردم، اصلا قصد تکرار ندارم. معتبر محقق کتاب فقهیه. این همون روندیه که در واقع به طور جدی از ابن ادریس شروع شد، که اون مباحثی که مثل شیخ مفید لابلا داشت، مثل سید مرتضی جدیتر تصریح کرد که دیروز هم عبارتش رو خوندیم، خیلی اون بحثا مهم بود که دیروز عرض کردم. کلن بدونید بحث عقل در شیعه پیوند خورده با دوران کلان فقاهت در شیعه. حالا الان دیگه فرصتش نیست بخوام توضیح بدم، ولی اجمالاً این دوره‌ای که دوره عصر غیبته، یعنی هنوز که میگم تو سیر تاریخی که هستیم، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی بیان جلو، ابن ادریس، حتی برسید تا محقق، برید جلوتر تا فرض کنید دیگه علامه حلی، از علامه حلی به بعده که یه در واقع دوران جدیدی تو فقاهت پیش میاد. اما تا برسیم به علامه حلی ما دو دوره مهم کلان فقاهت داریم. یعنی تو هر دوره باید اون سؤال محوری رو خوب درک کنید تا فضای فقاهت شیعه دستتون بیاد. مثلا تو دوران حضور اهل بیت و حتی دوران غیبت صغرا، اون نقطه ثقل فقاهت شیعه دغدغه این بود که آقا ما چطور بهتر و دقیق‌تر روایات معصومین رو اخذ کنیم و تطبیق بدیم با نیازهامون. به خاطر همین دوران حضور معصوم و دوران در واقع ادامش عصر غیبت صغرا، اون نقطه محوری و اون خط محوری فقاهت و اون سوال اساسی فقاهت شیعه صرفا نقل حدیث نبود. متاسفانه مشهور شده میگن مثلا اون دوره دوره محدثین هم یه بار منفی معمولن تو کلام میدن، خیلی حرف غلطیه. اون دوره بزرگان فقها داشتیم، ولی فقاهت شیعه در واقع به خاطر حضور معصوم متکی به خود معصوم، سوال از معصوم و نشر اون و تفریع بر اساس اون، اگر سوال جدیدی پیش میاد چجوری در واقع با چه فرایندی، همین سوالا از خود معصوم هم میشده، که آقا همون روایت مرفوع عمر ابن حنظله اصلا سوال درباره همین چیزاست که آقا اگه دو تا حدیث از شما رسید تعارض داشت چیکار بکنیم، اگه اینجوری بود چیکار بکنیم، اگه اونجوری بود چیکار بکنیم. سلام علیکم. خیلی این میشه یه روح کلان فقاهت تو دوره حضور معصوم و عصر غیبت صغرا. از عصر غیبت کبرا دیدید، از شیخ مفید که جدی شروع میشه، اولین فقیه خیلی جدی دوران عصر غیبت کبرا شیخ مفید و سید مرتضی، از اینجا اون سوال محوری تغییر میکنه یه مقدار. سوال این میشه حالا که معصوم، سلام علیکم، حالا که معصوم حضور نداره، ما چگونه در مسائلی که جدید برامون پیش میاد باید در واقع عمل بکنیم؟ دیدید اون عباراتی که از سید مرتضی مخصوص خوندم خیلی عبارات مهم و قشنگی بود. بعد همون دغدغه که لابلای مباحث سید مرتضی بود اومد تو مقدمه، یکی مقدمه سرایر، مقدمه کتاب فقهی. سرایر اینو به چشم آورد. ما درست الان داریم از زاویه جایگاه عقل در فقاهت این عباراتو بررسی میکنیم، ولی بالاتر از اینه. یعنی اصلا اون سوال محوریه، یعنی یه بار باید بشینید کل تاریخ شیعه رو تحلیل بکنید که چند دوره کلان فقاهتی داریم. حالا تو دل این دوران کلان جایگاه فقه هم میشه، جایگاه عقل هم میشه بررسی کرد و خیلی هم مهمه، ولی سوال اساسی تر، اصلا مقصد اصلی برای بررسی های تاریخی فقاهت اون دوران کلانه که سوالا متفاوت شده. یه دوره دوره حضور بود، یه دوره دوره شیخ مفید تا علامه حلی. حالا چرا تا علامه حلی؟ اینم مهمه. از علامه حلی به بعد یه مقدار سوال محوری فقاهت متفاوت شد، میشه دوره سوم، تا برسه به در واقع دوره اخباریگری و بعد اخباریگری. مثلا نگاه کنید سوال اساسی تو دوره امروز ما چیه؟ شما که الان دارید تنفس میکنید، خصوصا تو این مثلا 150-200 سال اخیر که در واقع مسائل جدید بین المللی و ارتباطات و بعد شبهات و اینا پیش اومده، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی، که سوال اساسی فقاهت این دوره که ذهن همه رو مشغول کرده اینه که آقا ما با در واقع مسائل اجتماعی، حالا نمیگم لزوما حکومتی معنی اخص کلام، ولی مسائل اجتماعی، مسائل بین المللی، کارکرد دین در عصر مدرن، اینا رو چجوری برخل باید جواب بدیم؟ جایگاه کارآمدی چیه در فقه؟ جایگاه نمیدونم مصلحت چیه؟ جایگاه عرف چیه؟ جایگاه نمیدونم فلان چیه؟ اصلا سوال امروز فقاهت ما اون محوره که بعدها میخوان این دوره رو تحلیل کنن، با این سوال محوری تحلیل میشه. حالا ما از اون نگاه کلان بیاییم فقط جایگاه عقل در فقه داریم بررسی میکنیم که محل بحث ماست، رسیدیم به در واقع محقق حلی. محقق حلی بحث عقل و جالبه که تو کتاب اصولیش نمیاره، کتاب اصولی محقق همون معارج دیگه، تو معارج بحث مستقلی برای عقل نداره. همین محقق که بحث مستقلی درباره عقل تو کتاب اصولیش نداره، مقدمه کتاب فقهیش یه بحث خوبی درباره عقل و همین مباحث عقل در فقاهت میاره که کتاب معتبر باشه. تو کتاب معتبر در واقع این سبکی که چرا تو این سوال مهمیه، چرا تو مقدمه کتاب فقهی آورده ولی تو کتاب رسمی اصولیش نیاورده، این سوال مهمیه، قابل بررسی و در واقع تحلیل. ولی به هر حال تاکید دوباره بر اینه که نباید فقط فریب مواضع رسمی رو خورد. شما انتظار داشتید اگر محقق بخواد بحث عقل و جایی بیاره تو کتاب اصولیش بیاره، میرید معارج رو میگردید میبینید نیاورده، بعد ممکنه که حکم بدید که آقا محقق حلی هم بحث عقل رو نداره، کما اینکه بعضیا گفتن. ولی خب غالبا توجه به این دارن که محقق این بحث رو تو مقدمه معتبر آورده، خیلی در واقع مقدمه مهمی هم هست، اولین نفریه که به تقسیم عقل میپردازه. تا اینجا دیدید اصل عقل و اهمیتش بود تو کلام سید مرتضی طارسی به ابن ادریس، محقق اولین نفریه که تقسیم میکنه. تقسیم محقق در واقع میاد بیا آقا دلیل عقل، اینو هم کتاب معتبر صفحه 31 و 32 که آدرس دادن میتونید ببینید، خودشون میگه اما دلیل العقل فقسمان، دلیل عقل دو قسمه، یعنی اولین باری که تو شیعه داره دلیل عقل تقسیم میشه به اصطلاح امروز ما به مستقلات و غیر مستقلات، با این اصطلاح نیست، نگاه کنید میگه اما دلیل العقل فقسمان، احدهما ما یتوقف و فیه علل خطاب، میگه توقف میشه در اون حکم عقل علل خطاب، بعد قسم ثانی چیه؟ میگه و قسم ثانی ما ینفرد العقل به دلالت علیه، قسم اول میشه اون حکم عقل که متوقفه بر یه خطابی، میشه چی؟ مستقلات و غیر مستقلات، قسم اولش غیر مستقلاته، یعنی حکم عقل متوقف است بر یه خطابی، خطاب یعنی یه حکمی از شارع، یعنی حکمیت شارع اومده عقل میاد روی اون. مثلا خود ایشون مثال به چی میزنه؟ ببینید اصل این دو قسم کردن خیلی خوب بود که متوقف برای خطابی هست یا نیست، در واقع قسم اول ایشون غیر مستقلاته، قسم دوم مستقلاته. حالا مصادیقی که براش میشماره مصادیق امروزه ما نیست لزوما، جالبه، مصادیقی که برای غیر مستقلات میشماره محقق میگه و هو ثلاثه، غیر مستقل قسم اول که غیر مستقلاته، میگه و هو ثلاثه لحن خطاب، فهول خطاب، دلیل خطاب، غیر مستقلات و این سه تا میگه، فهول خطاب، لحن خطاب، فهول خطاب، دلیل خطاب. اینا چه اصطلاحی بود؟ دوستانی که بودن تو کلاس خاطرشون تو بحث مفاهیم، اینا اصطلاحاتیه که هم اهل سنت هم بعضی از قدمای ما ذیل بحث مفاهیم به مفهوم موافق مثلا میگفتن چی؟ فهول خطاب. به مفهوم مخالف، حالا این اصطلاحاتی بود که ذیل باب مفاهیم به کار میره. ایشون اون مباحثی که ما امروزه ذیل مفاهیم خوندیم، چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف، رو میاره ذیل بحث عقل به قسم غیر مستقلات میاره. خب این کار درسته یا نه به نظرتون؟ به نگاه امروزه ما کار درستی نیست. چرا؟ چون مفاهیم یه نکته کلیدی، یعنی چرا به نگاه امروزه ما و اون چیزی که تو اصول مزخرف خوندیم و کل متأخرین، این کار درست نیست، چون هویت بحث مفهوم مفاهیم که مفهوم موافق باشه مخالف باشه هویت عقلیه یا لفظیه؟ هویت لفظیه. به خاطر همین اونجا گفتن تو مرحوم مزخرف دلالت در واقع التزامی بود، یعنی بیان به من الاخص بود، یعنی عقلی نیست لفظیه. ولی اگه میشد بیان به من الام که ذیل دلالت اشاره بود، اگه بیان به من الام بود میومد تو عقل. حالا اینکه ملاک لفظیه یا عقلیه گفتم این خودش یه مقدمه است که اونجا باید صحبت کنیم دلالت عقلی لفظی رو. ولی میخوام بگم به حساب امروز ما کار درستی نیست که ایشون دلالت که ایشون بحث مفاهیم رو برده ذیل عقل. و جالبه تو غیر مستقلات فقط همین رو گفته، یعنی اون چیزی که ما امروزه به اسم غیر مستقلات میشناسیم اصلا به عنوان غیر مستقلات نگفته. تو مستقلات چی؟ مستقلات هم که قسم دومیشون بود میگه ما ینفرد عقل دلالت علی، خیلی تقسیم خاصی نمیگه، میگه و هوای ما وجوبون کرد ودیه، میگه اونی که عقل مستقل بهش میرسه یا به وجوب میرسه مثل رد ودیه، یعنی واجب است که امانت رو برگرد. قبه او قب و هوای ما وجوبون او قبهون که زل بلکه او حسنون، یعنی عنوان وجوب و قبه و حسن رو از هم جدا میکنه. مثالی که اینا به درد بحثای ما که توی مستقلات داریم این مثالا میخوره، به خاطر این دارم میگم. ببینید اینا همون مقدمه بود که عرض کردم مصادیق حکم عقل چیست. گفتم امروزه مرحوم مظفر مصداق مستقلات و فقط دیگه حسن و قبه، اونم عملا منحصر میکنه به حسن عدل و قبه ذل، یعنی آخرش مستقلات میشه یه مثال. غیر مستقلات هم که اون 5 تاست. الان اینجا دیدید غیر مستقلات و محقق، محقق رو دست کم نگیرید، محقق کیه؟ محقق صاحب شرایع ها، شرایع همون کتاب اصلی فقه شیعه که همه شروح و حواشی جواهر شرح بر شرایع، نمیدونم مسالک شرح بر شرایع، خیلی محقق بزرگه تو فقه. کتابشو ایشون و کتابشو اینا رو دست کم نگیرید، یعنی حالا یه چیزی گفته یکی گوشه تاریخ نیست، محقق حلیه، شوخی نداره. محقق حلی من اولا تقسیم رو خیلی خوب گفت، ولی مصادیق رو اینجوری داره میگه. حالا این از محقق. پس محقق کار مهمی که کرد، اولا به تبع قبل خودش یه کاری کرد، ثانیا یه نوآوری داشت، یعنی هر کدوم باید اون سهم تاریخیشون رو مشخص بکنیم چون بعدا میخوام از این استفاده بکنم. سهم تاریخی محقق اینه که اولا به تبع ابن ادریس که بحث عقل رو تو مقدمه فقهش آورد، ایشون هم تو مقدمه فقه آورد، تو اصولش نیاورد. حالا چرا تو اصولش نیاورد این جای فکر رو صحبت داره، ولی کار مهمی که کرد اولین نفری تو شیعه است که عقل رو تقسیم کرد به مستقلات غیر مستقلات. ثانیاً مثالایی که براش زدم عرض کردم، مثالای غیر مستقلاتش عملا بحث مفاهیم شد، چون اگه یادتون باشه تو سیر تاریخی مفاهیم قبلا عرض کردیم که مفاهیم تو شیعه یه بحث جدایی نبوده، آروم آروم تو دوران متأخر بحث مفهوم باب مفهوم جدا شد که دیگه اونجا توضیح شده. نه تو دل مستقلات میگه آقا مستقلات به عنوان مصداقش میگه قسم ثانی ما ینفرد العقل به دلالت علیه، به عنوان مصداقش چیه؟ میگه بقا ما وجوبون او غبون او حسنون، اینجوری، یعنی به عنوان مصداقای درست اینش که خیلی چیز پیچیده اینه، مثالای چیزش مهمه که مثلا برای وجوب رد بدیه رو مثال میزنه، برای قبح ظلم و کذب رو مثال میزنه. شما همین مثال کذب رو گیر میکنیم جلوتر صحبتشو میکنیم که با من رو مزفن خسنم جدا میاره، میگه انصاف و صدق هم برای خسن میاره. این پس محقق حلی. محقق حلی تو معارج این بحث رو نمیاره، ولی تو معارج دو تا بحث رو به عنوان اولین نفر تو تاریخ شیعه میاره. نگاه کنید تو معارج بحث عقل رو نمیاره، معارج که کتاب اصولی محققه، ولی اولین بار در شیعه، البته خب به تأثیر از اهل سنت، دو تا بحث رو میاره که تا اون موقع تو اصول شیعه نمی اومد. البته اصول شیعه تا اون موقع خیلی کتاب مفصلی نداشته، همون عده بوده و ذریعه بوده و یعنی خیلی هم قنیت النزوع ابن زهره بوده که گفتم تقریبا یه چکیده و خلاصه ای از ذریعه است که ابن زهره و ابن ادریس عرض کردم تابعان در واقع سید مرتضان. ایشون بر اولین بار دو تا بحث رو میاره که تو اصول شیعه نبوده، تو اصول اهل سنت بوده. جالب اینو بهتون بگم، یکی پذیرش برخی قیاس هاست. ببین قیاس تا اون موقع خیلی جدی اقسامش هی رد میشده، ایشون بر اولین بار بعضی اقسام قیاس ها رو میپذیره. به نظرتون چه قسمایی از قیاس رو میپذیره که امروز ما به چه اسمی میشناسیم؟ تنقیح منات. تنقیح منات اصلا یکی از اون اقسام قیاس اهل سنته. که ایشون تنقیح منات رو برای اولین بار توضیح میده، میگه اگه تنقیح منات اینه من میپذیریم، این اصلا قیاس منهی در روایات نیست، که ائمه گفتم قیاس درست نیست. چرا؟ چون تنقیح منات کار ظنی نیست، این اولین باره که تنقیح منات اینجا داره پذیرفته میشه. یکی هم بحث از استقرا رو میاره، استقرا تو اصول اهل سنت بوده، بر اولین بار در واقع محقق حلی میاره. دیدید مرحوم مظفر چقدر استقرا رو تو کتاب راحت رد کرد، یعنی گفت استقرا که درست نیست و هو واضح، یه یا کما هو واضح گفت و رد شد. این پس کار محقق حلی. چرا من این دوتا رو گفتم؟ یعنی یکی پذیرش برخی قیاس ها، یکی هم بحث از استقرا که تو اصول آورده، چون اینا ربط به مباحث عقل داره. حالا درسته مستقیم خود بحث عقل رو نیورده، ولی این تیپ مباحث کلن بحث از قیاس تو اصول ما پررنگ بود از همون روز اول. یعنی چه شیخ مفید، چه سید مرتضی، چه قده شیخ طوسی، اینا یه باب جدی درباره قیاس داشتن، ولی خب قیاسو که می آوردن عملا رد می کردن. چقدر خوب بود که به جای باب قیاس که انقدر تو اصول ما پررنگ بود از روز اول، بحث عقل پررنگ بود، زیلش به قیاس می پرداختن و رد می کردن. ولی خب اینجوری نبود و دیدید عقل آروم آروم داره وارد میشه، هنوزم وارد اصول نشده، هنوز که میگم یعنی این جای تاریخی هستیم. این محقق حلی. بعد از محقق حلی علامه حلیه. علامه حلی خب کتابای مفصل داره، مخصوص همون کتاب مفصلش که نهایه است. شما انتظار دارید که علامه حلی جدی به بحث عقل بپردازه دیگه، علامه حلیه دیگه تو منطق نویسنده چیه؟ نویسنده جوهرالنزید. علامه حلی تو کلام نویسنده چیه؟ کشف المراده. یعنی آدمیه که جدا از اینکه تو فقه تو قله است، تو اصول تو قله است، تو منطق و در واقع کلام دست داره، کار جدی کرده. انتظار آدم داره که علامه حلی جدی بحث عقل رو دیگه آورده باشه، مخصوص الانم، الان که میگم نه الان، الانی که اونجا هستیم تو تاریخ هستیم، اون موقعی که علامه حلی هم هست دیگه محقق بحث آورده تو مقدمش و ابن ادریس آورده و یعنی عجت تاریخی هم فضاش هست، ولی متاسفانه علامه حلی نمیاره. صحبت از قیاس میکنه، یعنی بحث قیاس رو مفصل داره رد میکنه، یه مقدار از حسن و قب هم صحبت میکنه، ولی یه بابی بگید باب عقل رو جدا کرده باشه، مثل همینی که مثلا معتبر قشنگ جدا کرد دیگه تو مقدمش. اینا جای سوال داره که چرا علامه حلی این کارو نکرده. اینا سوالاییه که حالا چون دیگه سوالای خیلی ریزه تاریخیه، من الان در صدد پاسخگویی بهش نیستم، ولی انتظار بود علامه حلی این کارو بکنه. البته فقط یه بابی داره توی نهایه علامه، یه بابی داره، اسم بابش باب استدلاله. یعنی از نهایه علامه بخوام بگم خدمتون، مقصد 12 میشه. مقصد 12 نهایه، اسم مقصد استدلاله. اینم به تبع اهل سنته که این استدلال یه اصطلاح اصولی تو اصول اهل سنته، کما اینکه استقرا یه اصطلاحه، قیاس یه اصطلاحه، اینا اصطلاحات در واقع اصولی اهل سنته، که اهل سنت مستقیم از عقل با این واژه عقل صحبت نمی کنن، ولی با این واژه ها مثل قیاس و زیل قیاس، مثل تنبیه منات، تخریج منات، و با اصطلاح استقرا، استدلال، از این زاویه ها تو عقل وارد میشن. علامه حلی یه بابی داره مقصد 12 استدلال، زیل استدلال، مثلا صحبت از یعنی مباحثی که زیل استدلال میاره، مثلا استصحابه، استحسانه، مصالح مرسله است. یعنی اون مباحثی که تو فضای اهل سنت غالبا به عنوان عقل ظنیه رو زیل باب استدلال میاره. یعنی به من بگید عملا علامه حلی توی این مقصد 12 به بحث عقل پرداخته. به من بگید حالا اسم و بحث عقل نذاشته، چقدر بهتر بودید مقصد 12 شو بحث عقل بذاره، عقل قطعی و ظنی رو جدا کنه، ما دوست داشتیم این کارو بکنه، ولی خب این کارو نکرده، عملا یه بابی گذاشته استدلال، مثلا استصحاب و زیل اینو برده. این تو فضای قدماست که استصحاب و غالبا عقلی تحلیل میکردن، امروز ما استصحاب تو اصول عملیه که میاریم بر اساس روایات در واقع تحلیل میکنیم. پس عملا علامه حلی رو نباید بگیم بحث عقل رو نداره، بیشتر رفته تو فضای اهل سنت، اون چیزایی که اهل سنت به عنوان عقل میارن زیل بابی به اسم استدلال رو برده، ولی خب ناقصه. یعنی با توجه، یعنی جا داشت که از محقق تأثیر بگیره، از ابن ادریس تأثیر بگیره، بحث رو بهتر بیاره. ولی خب اینم از علامه حلی. نفر بعد، که خیلی مهمه شهید اوله. شهید اول به تبع محقق و ابن ادریس که بحث عقل رو تو مقدمه فقهشون آوردن، ذهنتون هست دیگه، شهید اول هم تو مقدمه فقهش میاره. تو کدوم کتاب؟ کتاب ذکرا. کتاب ذکرا خب قرار بود یه کتاب مفصل استدلالی باشه، اما فقط طهارت و صلاتش رو، صلات هم فکر کنم تموم نشد، فقط طهارت و صلات رو نوشت شهید اول ذکرا. مقدمه ذکرا خیلی مقدمه مهمیه، یه جوری میشه گفت مقدمه ذکرا اصول مطلوب از نگاه شهید اوله. چرا این حرف رو درباره معتبر نزدم؟ ببینید معتبر تو این که بحث عقل رو تو مقدمه آورده، ذکرا هم تو مقدمه آورده، یعنی به سبکش محقق هلی، ولی تو معتبر 4 فصل به عنوان مقدمه اومده، فقط فصل سومش هویت اصولی داره تو معتبر، که میگه در واقع فصل بقیه فصلاش مثلا فصلای هویت اصولی نداره. حالا برید ببینید مثلا در واقع این که ما باید شیعه باشیم و نمیدونم از اهل بیت بگیم و یه سری بحثای مثلا شبه کلامی و مثلا تشویق به علم و این جور چیزاست. معتبر فصل 3 فقط هویت اصولی داره، فصل 3 بله، که اصلا عنوان فصل 3 که البته محققین فکر کنم زدن مستند احکامه، یعنی فصل 3 اینه که مستند احکام چیست. خود محقق تو معتبر میگه و هی اندنا 5، اینم جالبه مستند احکام چیست. ایشون چرا میگه 5؟ جالبه، میگه کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب. اینو من همونجا تو محقق میخوندم بهتر بود. محقق گفتیم بحث عقل رو تو مقدمه معتبر داره، چجوری اینو تو مقدمه معتبر آورده محقق؟ هستید با من؟ تو فصل سوم گفته که مستند احکام چیز، مستند احکام گفته 5 چیزه، استصحاب هم اضافه کرده که خب معمولا تو شیعه این پذیرفته نشده، یه مقدار به تأثیر از اهل سنتی که یه وقتای استصحاب رو جدا میارن. ما همون ادله 40، ولی ایشون انگار یه جوری گفته ما ادله 5، استصحاب رو در کنار کتاب و سنت و عقل و اجماع. این هرچی اومد جلوتر پخته تر شد که آقا استصحاب در عرض بقیه نیست، یا دلیلش عقله که زیر مجموعه عقله، یا دلیلش نقله که زیر مجموعه کتاب و سنته، تمام. ولی خب معتبر همچین بیانی داره که اندنا یعنی اندشیه 5 تاست، این 5 تا ایشون جا نیفتاده هستن، همون ادله 40 معروف ما جا افتاده دیگه، درسته؟ میشه فکر کرد، تحلیل کرد، ولی میخوام بگم به هر حالشون در کنار آورده، هر چی هم بگی در کنار نمیاد، یعنی با هر تقریری بگی استصحاب در کنار کتاب و سنت و عقل نمیاد. میگم یا دلیلش عقله که میره زیر مجموعه عقل، یا شهید اول. ولی مقدماتش خیلی اصولیه. شهید اول تو ذکر در واقع مقدمش اشاره گفته، آقا 7 اشاره است، اشاره اول، اشاره دوم، اینا هویت اصولیش بیشتره، گرچه بعضیش هم هویت کلامی داره. اشاره 6 که میشه صفحه 52 تا 54، اشاره 6 از مقدماتش میگه الاشاره السادسه فی قول وجیز فی الاصول، که فکر کنم یبعثه، حالا بد خط نوشتم، یبعث الهمه علی طلبه من مزانه و هی 40. میگه آقا در واقع منابع چیه؟ 40، همین ادله 40 رو میگه که کتاب، سنت، عقل، اجماع، از اونا مفصل بحث میکنه، میرسه اصل رابع دلیل عقل و هو قسمان. یعنی ایشون خیلی قشنگ همون ادله 40 رو میاره، هر کدومو جدا بحث میکنه تا میرسه به دلیل عقل. دلیل عقل رو میگه قسمان، یعنی اینی که دلیل عقل رو 2 قسم کرد دقیقاً به تأثیر از کیه؟ به تأثیر از معتبر محققه، یعنی مستقلات و غیر مستقلات. تا اینجاش همون کاریه که محقق کرد شهید اول میکنه. کار مهمی که شهید اول میکنه که مقدمه ذکر رو اهمیت میبخشه چیه؟ مصادیقه. یعنی محقق 2 قسم کرد، ایشون هم 2 قسم کرد. محقق مستقلات رو براش فقط بحث چی آورد؟ حسن قبه آورد. محقق غیر مستقلات هم بحث مفاهیم آورد. ولی شهید اول میگه الاصل را به دلیل عقل و هوا قسمان الاول قسمون لا یتوقف علی الخطاب، قسمی که متوقف نشده بر خطاب. منظورش از این چیه که متوقف بر خطاب نیست؟ قسم اول شهید اول، مستقلات یا غیر مستقلات؟ مستقلات. میگه و هو خمسه، اولش همینه دیگه، الاول قسم لا یتوقف علی الخطاب، یعنی مستقلات عقلی. میگه دلیل عقل دو قسمه، قسم اول و مستقلات، قسم دوم غیر مستقلات. قسم اول و پنج در واقع نوع میکنه، قسم دوم که غیر مستقلات باشه رو شیش نوع میکنه. این مصادیقش مهمه. شهید اول الان تو مستقلات چند تا رو میشماره؟ مثلا همین حسن و قبح که میشماره هیچی به عنوان یه مصداق تو مستقلات. اون خودش میگه الاول ما یستفاد من قضیت العقل که وجوب قضای داریم و رد الودیعه و حرمت ظلم، یعنی همون چیزایی که به طور مرسوم تو حسن و قبح میشماری به عنوان مستقلات میاره هیچی. دومین چیزی که به عنوان مصداق مستقلات میاره چیه؟ میگه تمسک به اصالت البراءه عند عدم دلیل، یعنی اصالت براءه، براءتی که امروز ما به عنوان اصول عملی میشناسیم ایشون به عنوان مستقلات عقلیه داره میاره. این خودش میگه تمسک به اصل البراءه عند عدم دلیل و هو عام الفروض فی هذا الباب کنفی غسل الثالثه فی الوضوء توضیح بده. این همه مصداقای چیه؟ این همه مصداقای مستقلاته. ایشون مستقلات رو پنج شق میکنه. یه شقش رو فقط حسن و خوب، شق دومش براءته، شق سومش هم یه چیزی میگه که خودش آخرش میگه مرجع اینم به اصالت براءته. شق سوم هم عملا به اصالت براءت برمیگره. شق چهارم اخذ بالعقل عند فقد دلیل علی الاکثر، که یعنی قدر متیقن رو باید انجام بدیم. اینم ایشون اصل پنجم، الخامس اصالت و بقاء ماکان و یسمى استصحاب حال شر، یعنی استصحاب و به عنوان یه شق از شروق چی میشماره؟ مستقلات عقلیه. در صورتی که دیدید محقق برداشت رو خیلی مقسمش کرد، محققونو برد تو مقسم، گفت کتاب سنت عقل اجماع استصحاب، ولی تو نگاه شهید اول استصحاب اومد ذیل عقل، ذیل کدوم شق عقل؟ ذیل مستقلات، یعنی جایگاه خودش رو پیدا کرد. پس یه کار مهمه در واقع شهید اول چیه؟ کار مهم شهید اول مصادیق عقله، که الان غیر الان مستقلات رو عرض کردیم، علاوه بر حسن و قبح براءت هم آورد، استصحاب هم آورد، حالا میریم سراغ غیر مستقلات. غیر مستقلات رو ایشون میگه 6 نوعه. جالبه همون سه نوع محقق رو میشماره. سه نوع محقق چی بود؟ همون لحن خطاب، نمیدونم فهوای خطاب اینا، یعنی همون سه نوعی که بحث مفاهیم مفهوم موافق و مخالف رو میشماره. غیر از اونا چی میشماره تو غیر مستقلات؟ گم نشدید که اینا رو پای تخت اگه بکشید برای خودتون راحته دیگه. عقل میشه مستقلات، غیر مستقلات، مستقلات 5 نوعه، غیر مستقلات 6 نوعه. اون 5 نوع مستقلات ایشون، یکیش که حسن و قبحه هیچی، 4 تای دیگهش استصحاب و براءتش خیلی مهمه، حالا 2 تای دیگهش مهم نیست، این که ایشون براءت و استصحاب هم جزء مستقلات حساب کرده، این مهمه، حالا اون 2 تای دیگهش فرعی تره. پس 3 تا مصداق مهم مستقلات تو نگاه شهید اول حسن و قبح شد و براءت شد و استصحاب. شما براءت و استصحاب بعدن کار دارید که چرا اینا جزء مستقلات میشمردن ولی امروزه دیگه اینا میره تو اصول عملی، اصلا ربطی به احکام عقل چرا نداره امروزه. حالا رفتیم سراغ غیر مستقلات. غیر مستقلات میگه 6 نوعه، سه تاش که همون سه تاییه که محقق میشماره، عملا همون بحث مفهوم موافق و مخالف با اون اصطلاح لحن خطاب فهوای خطاب فلان. اون سه تای دیگه چیه که اولین بار داره شهید اول اینجا میاره به عنوان مصداق حکم عقل؟ اون سه تا اینه: مقدمه واجب، مسئله زد، یه چیز سومی هست که اونم خیلی مهم نیست، ایشون هم به عنوان ماقیل میاره اون چیز سومی که اضافه، ولی این دوتا خیلی مهمه، یکی مقدمه واجب و ایشون به عنوان غیر مستقلات میاره، یکی مسئله زد. و یعنی شما اینجا اولین باره که دارید ببینید اون چیزی که امروزه ما به عنوان غیر مستقلات میشماریم 5 تا رو، از اون 5 تا که امروزه به عنوان غیر مستقلات میشماریم 2 تاش داره تو کار شهید اول مصداق چی حساب میشه؟ اولین بار داره به عنوان غیر مستقلات میاد، یکی مقدمه واجب، یکی هم مسئله زد. درست شد؟
یا تو
اصل
اصولی بوده دیگه، درسته؟
مسئله اصولی بوده. خب حالا اینو الان بحث من مصداقیابی ها نیست، یه جلسه هم باید بذاریم، یعنی سر جاش که رسیدیم مصداقیابی ها رو سیر تاریخش رو عرض می‌کنم که تو اصول بوده یا نه، اینا رو باید توضیح بدم. بوده بله، اجمالا بوده، ولی لابلا بوده. حالا چجوری ایشون جمع کرده آورده اینجا خودش توضیح داره. حالا اجمالا اینا فضای شهید اول دیگه، درست شد؟ این مصداق یابی حکم عقلی خیلی بحث مهمی ها، این که مصادیق مستقلات چیست، مصادیق غیر مستقلات چیست. اینو باید بذارید، ما رسیدیم به خود مستقلات همون صفحه اولش. مرحوم مظفر میگه و ظاهرا منحصر در یه مسئله است، بعد همون یه مسئله رو مطرح میکنه. ما همون صفحه اول مستقلات به مصداق یابی اونجا باید بپردازیم. صفحه اول غیر مستقلات هم میگه همش 5 تاست، اونجا هم باید به مصداق یابی بپردازیم. حالا چون اینجا بخوام بگم دیگه خیلی شلوغ میشه ذهنتون. پس اینم در واقع کاری که شهید اول کرد. شما الان انتظار چی دارید؟ انتظار دارید دیگه این بحث یه جا بیفته دیگه، ولی متاسفانه بعد از شهید اول خب افراد زیادی هستن، بزرگانی مثل شهید ثانی، مثل در واقع صاحب معالم، انتظاره که این بزرگان بیارن دیگه، ولی خب نداریم متاسفانه. یعنی نه تو کتاب فقهیشون یه بحث مستقل مصطفا مثلا بیان به سبک معتبر و ذکرا تو مقدمه فقهشون بیارن، این کارو نکردن. نه تو اصولشون آوردن، نه تو مقدمه فقهشون. یعنی متاسفانه این کار خوبی که، یعنی احساس میکنید یه روند رو به رشدی بود تا اینجا، یه روند رو به رشدی بود که مثلا شیخ مفید اشاراتی داشت، سید مرتضی قشنگ لابلای بحثاش ولی قشنگ پرداخت، بعد ابن ادریس اون کار قشنگ سید مرتضی رو آورد تو مقدمه فقهش، خیلی پررنگش کرد، بعد معتبر دوباره تو مقدمه فقهشون آورد، ذکرا تو مقدمه فقهش آورد. انتظار داشتید حداقل بقیه که فقه می‌نویسن تو مقدمه فقهشون بیارن. حالا تو اصول نمیارن که سواله که چرا تو اصول، حتی شهید اولم کتاب اصولی داره، چرا دوباره شهید اولم تو کتاب اصولیش این بحثا رو نمیاره؟ حالا اون هیچی، ولی حداقل تو کتاب فقهیشون بیارن، ندارن. یعنی مثلا میرید سراغ شهید ثانی، شهید ثانی خب کتاب اصولی مهمی داره، همون تمهید القواعد، نه تو کتاب اصولیش این بحث رو داره دوباره عقل صحبت کنه، نه تو کتابای فقهیش، کتاب فقهی هم کم نداره شهید ثانی که معروفش مسالک و اینا نداره. فرض کنید معالم، صاحب معالم که دیگه انتظار دارید، معالم در واقع حواستون هست مقدمه کتاب فقه صاحب معالمه، یعنی معالم کتاب مستقل اصولی نیست. صاحب معالم هم نداره، صاحب معالم هم بحث عقل رو نیورده، با اینکه این یه ضعفیه. بعد از شهید اول انصافا میشه گفتش که این به یه معنا، حالا آدم نمیخواد مثلا جسارتی بشه، ولی یه جور کمکاری نسبت به این مسئله مشهوده. با اینکه الان به یه سطح خوبی رسید تو شهید اول، ولی بقیه کم پرداختن، بلکه نپرداختن اونجوری که، ولی لابلای مباحثشون هست بازا. یعنی مثلا لابلای اصولشون رد پای عقل رو میتونید پیگیری کنید، لابلای فقهشون رد، ولی یعنی شبیه شیخ مفید. شیخ مفید چطور آدرس دادم لابلای فقه اصولش هست؟ شهید ثانی و صاحب معالم اینا هم لابلای فقه اصولشون زیاد اتفاقا بحث عقل هست، ولی الان حرف ما چی؟ حرف ما اینه که آقا اون لابلاها دیگه دوران اوایل بود. این متاسفانه بعد از شهید اول یه بازگشتی داریم به همون فضاهای قدیم که اصلا این بحثا رو جدا نمی‌کردن. اما این نکته مهم، این لابلاها خیلی غلیظ شد. ببینید وقتی عقل نیاد قشنگ یه جا جدا بحث بشه، شما انتظار اولیتون اینه که بحث عقل گم بشه دیگه، درسته؟ یعنی انتظارتون اینه که، یعنی احساستون اینه که وقتی من دارم میگم شهید ثانی به عقل مستقل تو اصولش نپرداخت، حتی تو مقدمه فقهش نپرداخت، صاحب معالم نپرداخت، احساستون اینه که پس عقل استفادهش در فقاهت کمرنگ شد. همچین احساسی نداشتید؟ این احساس غلطه. اتفاقا چون نپرداختن تا حدی به شکل افراطی عقل حاضر شد، یعنی پای یه مقدار عقل ظنی تو فقهشیه باز شد. یعنی اگر می آوردن عقل رو جدا قشنگ می پرداختن، مثلا این وقتایی هست صدا سیما با یه مسئله نمی پردازه، می ترسه، مثلا فکر می کنه بپردازه، اگه بپردازه مثلا خیلی مثلا بد بشه، اتفاقا نپرداختنش داخترش می کنه. همین نپرداختن به عقل، نه اینکه نتیجهش این شد که عقل کمتر حاضر باشه تو فقه، اتفاقا نتیجهش این شد که اون کس، اون چیزایی که عقل نیستن به اسم عقل تو فقهشیه تا حدی راه پیدا کنن. به خاطر همین آثار شهید اول رو نگاه میکنید، خصوصا ببخشید آثار شهید ثانی، خصوصا آثار شهید ثانی، خصوصا تا حدی صاحب معالم و مخصوصا استاد صاحب معالم، یعنی دو نفرن هم عصر همان، شهید ثانی صاحب معلم میدونید که پسر شهید ثانیه دیگه، که تو در واقع ایشون سن و سالش کم بود، شهید ثانی به رحمت خدا میره، یعنی شهید میشه. فکر کنم 7 سالگی صاحب معلم شهید ثانی. وقتی این صاحب معلم پیش پدرش شاگردی نکرده، پیش کی شاگردی کرده؟ پیش کسی که هم عصر شهید ثانیه. کی؟ مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی متهم تو فرقشیه، با اینکه مقدس اردبیلی، شما از واژه مقدس احساس اینو دارید که خیلی دیگه باید خلاصه نقلی و اینا باشه، ولی مقدس اردبیلی کلا متهمه به اینکه بیش از حد عقل و یه جاهایی هم دیگه عقل زنی رو ناخودآگاه. اینا همه برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اینکه بحث عقل در شیعه بعد از شهید اول عنواندار نشد، مستقل بهش نپرداختن، به خاطر همین یه جور افراط و تفریط هی ناخودآگاه. یعنی وقتی میری تو بحث یه وقتایی یهو کشیده میشی بیش از حد از عقل استفاده بکنی، یه وقتایی کم. میخوام بگم نتیجه این نپرداختن به عقل یه جور ورود بعضی مصادیق عقل نما به فقه ما بود. تو آثار شهید ثانی این هست، لمعه میخونید باید مواظب این باشید، تو آثار مقدس اردبیلی هست، صاحب معالم هم هست. همین باعث شد قیام اخباریان را، اخباریون که یعنی بعد از شهید ثانی و مقدس که صاحب معالم بود و مثلا شیخ بهایی بود و اینا، دیگه بعدش اخباریون هم دیگه، یعنی بعدش امین استرابادی میاد و اون حملات تند به عقل، اون حملات تند به عقل. ببین شما میگه آقا اصلا اصولیون رو میگه توی بغدادی تا الان سیر تاریخی رو گفتی همچین نپرداختن به عقل، که همین گوشه کنار مثلا تو مقدمه فقهشون چند نفر داشتن، سرایر خیلی خلاصه داشت، یکم معتبر گفت، یکم هم شهید اول گفت. خب این اخباریون پس چرا اول شورش کردن گفتن آقا شیعه داره به عقل زیاد میپردازه فلان؟ این به خاطر همون نپرداختنه مصادیق زنی تو فقه شیعه یه مقدار راه پیدا کرد. البته اخباریون از اون ور شورش کردن، یعنی از این ور یه مقدار بیش از اندازه تو شهید ثانی و مقدس عقل زده شد، فقه عقل زده که میگم، یعنی عقل نماها نه عقل صحیح. اگه عقل صحیح تو فقه باشه که خیلی عالیه، عقل ناصحیح را پیدا کرد. اخباریون اینجا شورش کردن. البته یعنی میخوام بگم حالا رسیدیم به شورش اخباریون علیه عقل. البته یه نفر هست این وسط مسطا به عقل پرداخته، یعنی حالا حداقل طبق بررسی که بنده داشتم، اونم محقق کرکیه. محقق کرکی یا محقق ثانی اگه اشتباه نکنم از تاریخی تو همون دوره شهید ثانی و مقدسه، ولی یه نسل قبل از اینا میشه، یعنی از جهت سن و سال اینجوری تو ذهنمه که همون نزدیک همن، یعنی اول محقق کرکیه بعد شهید ثانی و مقدسه. محقق کرکیش محقق کرکی به عقل پرداخته، ولی نه تو فقه نه تو اصول. شاید تعجب کنید، ببینید تو فقه و اصول استفاده از عقل کردن همه ها، حواستون باشه ها، یعنی لابلای مسائل فقه لابلای مسائل اصول همه شیعه مفصل از عقل استفاده کرده، اما بحث ما اینه که کی بحث عقل رو جدا مستقل آورده. دیدید تا اینجا تو اصول کسی مستقل نیورده بود، تو فقه معتبر تو مقدمه، سرائر تو مقدمه و ذکرات تو مقدمه آورده بودن. محقق کرکی بحث مستقل عقل رو نه تو فقه آورد نه تو اصول، بلکه یه رساله مستقلی داره. این رساله خیلی رساله جالبیه، بهتون توصیه می‌کنم این رساله رو بگیری، تو اینترنت هست، من تو سی دی ها ندیدم ولی خودم از اینترنت گرفتم. یه رساله خیلی جالبی محقق کرکی داره. ببینید اول محقق کرکی رو خیلی جدی بگیرید. محقق کرکی به یه معنا اولین فقیه حکومتی شیعه است. اصلا جالبه اولین رساله های مربوط به فقه حکومتی و غالبا محقق کرکی داره، مثلا رسالتون فلخراج، رسالتون فلچی، چند تا از این اولا معنا دقیق تو ذهنم نیست، یه بار اینو نگاه کرده بودم. مثلا اولین، چون اومد تو حکومت صفویه، خیلی فرد بزرگی هم بود، توی در واقع سوریه بود و توی همون جبل عامل بود و بعد اومد توی در واقع الان خاطرم نیست دقیقاً داستانش، اومد عراق اومد ایران چجوری بود، ولی داستانش معروفه. هست در واقع به عنوان شاید بشه گفت اولین فقیه جدی حکومتی. شهید اول هم هست، شهید اول یه همون لمعش در واقع یه قانون اساسی بود برای مثلا قیامی که توی خراسان بود و اینا، نه خودش حضور فعال تو متن حکومت داشته باشه اولین نفر محقق کرکیه. بقیه علما دورا دور ارتباط بود، مثلا بله حاجه نصیر که جز فقها حساب نمیشه، آره جزء فقها به معنی فقیه، به معنی فقیه نه خواجه نصیر، به معنی فقیه حساب نمیشه. خواجه نصیر هم عصر محقق حلیه، هم عصر محقق، یه مباحثه‌ای هم دارن با هم. حالا جالبه که خواجه نصیر یه بار میاد سر درس محقق، یعنی یه سفری اومده بوده اونجایی که محقق بوده، میاد سر درس محقق حلی، یه بحثی تو قبله مطرح بوده، محقق داشته یه بحثی میکرده، خواجه نصیر یه اشکالی میکنه، محقق تعجبا اونجا جوابی نمیده. حالا جالبه خواجه نصیر با اون روی کرده عقلیش اشکال میکنه، محقق هم یه جواب فقهی میده. خیلی بحث جالبی داره. بله ایشون درست میگه، علما بودن تو متن حکومت، ولی مثل خواجه فقیه که بخوام میگیم یه فقیه خیلی جدی بزرگ تو قله تو متن حکومت باشه، محقق کرکیه. شیخ بهایی بعد از ایشونه، شیخ بهایی شاگرد ایشونه یا شاگرد ایشون الان خاطرم نیست، ولی بعد از ایشونه. شیخ بهایی اصلا به پای محقق کرکی نمیرسه، اصلا محقق کرکی محقق ثانیه دیگه. یه تعبیر جالبی شیخ انصاری داره در عظمت محقق ثانی، میگه شیخ انصاری میگه که مثلا کسی که به خاطر وجود اون محقق در شیعه دوتا شد، یعنی به محقق حلی میگفتن محقق، یعنی دیگه اصلا خیلی محقق حلی تو ذهن شیعه بالا بود. میدونید که شرایم داستان ها و نقل هایی هست که به رویت حضرت حجت رسیده و حضرت حجت اکثرش رو گفته مطابق نظر ماه و شرایع. باید این شرایع خیلی عرجوغار به ویژه‌ای داره تو شیعه. محقق اول. محقق ثانی میگه شیخ انصاری میگه، میگه انقدر این فرد بزرگه که به خاطر وجودش محقق در شیعه دوتا شد، یعنی به این میگه محقق ثانی، یعنی وزانش اون وزانه. کتاب معروفش هم همون جامع المقاصد دیگه، جامع المقاصد که در واقع ناظر به کتاب قواعد و شرح قواعد علامه است. محقق ثانی، حالا این قصه‌هاشو بگو کنید، محقق ثانی یه رساله داره خیلی رساله جالبیه، طریق الاستنباط الاحکام. شاگرداش میان از در واقع محقق کرکی میپرسن که آقا فرایند فقاهت چجوریه، قدم مثلا چی، قدم به قدم باید چیکار بکنیم. محقق یه کتابی مینویسه، یه رساله ای در واقع، رسالهش هم خیلی مفصل نیست ولی جالبه، در واقع تبیین کیفیت سلوک مجتهد در استنباط احکامه. فکر کنم در واقع مثلا صفحه 8ش اینجوری گفته، خود محقق ثانی گفته این رساله رو برای چی نوشتم توضیح داده، خودش گفته تبیین کیفیت سلوک المجتهد فی استنباط الاحکام. ببین عبارت خود محقق ثانی خیلی مهمه، تبیین کیفیت سلوک مجتهد، سلوک فین هم فرایند فقاهت، فی استنباط الاحکام و استخراج حوادث، اگه اشتباه نکنم، و استخراج حوادث عن الادله به طریق اختصار. مثلا خلاصه حوادث هم چیز جالبی، یعنی مسئله جدید ما چجوری استنباط کنیم، خیلی رساله مهمیه. صفحه 16 و 17 اون رساله وارد ادله عقل شده و جالبه که مصادیق بیشتری حتی نسبت به شهید اول، حتی نسبت به شهید اول برای عقل شمرده. خب ببینید اینو نه تو فقه آورده این بحث جدا رو، نه تو مقدمه فقهش آورده، به خاطر این رساله جدی گرفته نشده تو تاریخ شیعه متاسفانه. کاش این رساله رو ایشون مثلا میزد مثلا پیوست جامع المقاصد، یعنی تنگ یک کتاب مهمی میزد که رواج پیدا میکرد، ولی خب این رساله هنوزم که هنوز خیلی اینو نمیشناسن، خیلی رساله مهمیه. پس میبینید کار جدی بعد از شهید اول نیست، الا این اخباریون هم چرا قیام کردن توضیح دادم، همین نپرداختنه باعث میشه که عملا تو دل فقه و اصول موارد ظنی راه پیدا کنه. اخباریون از اون ور افتادن، میدونید که اخباریون خیلی شروع کردن به علامه حلی بد و بیرا گفتن و شهید ثانی و اینا رو، اصلا به علامه حلی خیلی بد و بیرا میگن اخباریون. حالا دلیل داره که چرا کلیت کردن رو علامه حلی بنده خدا، در واقع دلیلش اینه، یه چیز درستی اخباریون فهمیده بودن، اونم اینه که آقا شیعه داره یه مقدار بیش از حد کار ظنی میکنه، ولی راه حل خیلی غلطی فکر میکردن مشکل عقله. مشکل عقل نیست، مشکل اینه که اتفاقا عقل خوب تو شیعه بررسی نشده که بیاد عقل قطعی ظنی قشنگ جدا بشه. اونا اومدن کلا عقل رو نفی کردن، یعنی از اون ور افتادن. حالا ما یه جلسه بعد جدا اخباریون رو توضیح بدیم، فعلا نمیخوام اون رو توضیح بدم. امین افسرآبادی میاد، یعنی بخوایم بگیم، یعنی دارم تراث رو فقط میگم، امین افسرآبادی نفر بعدیه که جدی بحث عقل رو داره. فقط چه جدی؟ تو همون کتاب فواید مدنیش، چه جدی؟ عقلو داره، عنوان جدا هم داره، ولی میخواد ردش بکنه. خیلی جدی چه مستقلات چه غیر مستقلات رو رد میکنه. خیلی دیگه با اون آوتاب اخباریگری خودش که یه مقدارم بی ادبم هست رد میکنه. یعنی به هر حال فواید مدنیه میشه تراث بعدیش یه که جدی به عقل فرق دیگه. بعد از امین اسفرابادی تو فضای اخباریگری رساله های ضد عقل زیاد نوشته میشه. یعنی ما اینجا یه تراث سلبی نسبت به عقل داریم که دوره اخباریگریه، تا میاد میرسه به یه کتاب خیلی مهم، یعنی به یه معنا تنها کتاب مهم اصولی دوران اخباریو، یعنی دوره 200 ساله حکومت و سلطه اخباریگری، یه کتاب اصولی این وسط در میاد، اونم کتاب فاضل تونیه، الوافیه فی اصول الفقه برای فاضل تونی متوفای 1071. متوفای 1071 یعنی مثلا 40-50 سال بعد از امین اسفرابادی. خب این کتاب به شدت کتاب مهمیه از جهات مختلف، یعنی تو بحث‌های مختلف کتاب مهمیه. البته فکر نکنید کتاب خیلی مفصلیه، ولی بدونید این کتاب وافیه یک کتاب نقطه عطف تاریخ اصول فقه شیعه است به یه معنا، از چند جهت مهمه. حالا من فعلا از این جهت عقلشو دارم میگم. کتاب وافیه اولین کتاب اصول شیعه است که بحث عقل مستقل توش عنواندار شده. چه عنوانداری، بلکه خیلی هم مفصل عنواندار شده و بحث شده. ببینید تا اینجا عقل تو معتبر بود، تو ذکرا بود، تو مقدمه فقه بود. اولین باری که عقل اومد تو کتاب اصولی عنواندار شد وافیه است. و اینو مهمه که شما بدونید وافیه به شدت بعد از خودش درسی شد و محل رجوع علما شد، تا جایی که شروح وافیه اصلا یه شروح وافیه داریم. ما همینجوری نسل در نسل علما که اومدن این وافیه خیلی جدی بوده. ببینید الان شاید شما نشیده باشید اصلا جدی نمیگیرید وافیه، هم خودش هم شروحش، تا برسه به شیخ انصاری. شیخ انصاری کراراً از وافیه و شروح وافیه استفاده میکنه. شیخ انصاری متاسفانه بعد از شیخ انصاری یه فضایی توی اصول حاکمه دیگه، که از آخوند به بعد دوره متأخرین اصلا یه انقطاع نسلی با تراث قبل از شیخ، یعنی شیخ انقدر بزرگ بود انگار قبلش رو نمیدیدن، در صورتی که شیخ باید قله قبل خودش تصویر بشه و درست دیده بشه. خیلی چیزا تو تراث قبل شیخ هست که تو شیخ هم نیست. حرفم اینه، اینجوری نیست که احساس کنی شیخ، یعنی متأخرین احساس کردن که آقا هر چی قبلا دیگه کمالات بوده تو شیخ جمعه. خب احساس درست نیست، شیخ خیلی بزرگه ها، ولی اون کاری که متأخرین، این نگاهی که دارم خیلی درست نیست. منم هی با این بحثای تاریخی سعی دارم اهمیت این کتابا رو برات. حالا فاضل تونی تو وافیه چیکار کرده؟ کلاً کل علم اصول رو 6 تا باب کرده. کل علم اصول رو 6 تا باب کرده. باب رابعش، یعنی میخوام بگم یک باب از 6 باب اصول گفته فل ادله العقلیه. یعنی خیلی برام تحلیل فاضل تونی، شخصیتش، اصلا نگاهش اینا خیلی مهمه. الان وقت این نیستم، میخوام بگم چند تا تحول مهم تو اصول داره. یه تحولش تو عقل میبینید، نگاه کنید چقدر جالبه. تا الان دیدیم خیلی عنواندار نیست تو شیعه، نیست. یهو اینجا میاد یه باب از 6 باب کل اصول میشه. خب این مرد باید خیلی آدم با فتانتی باشه، خیلی چیز باید. اینقدر یهو میاد سنگ بنای بحث عقل رو میذاره توی اصولا. باب اولش چیه؟ باب اولش امر و نهیه، باب دومش عام و خاصه، باب سومش ادله شرعی است. زیل ادله شرعی سه تا فصل داره. به نظرتون چیه سه تا فصلش؟ باب سومش فی ادله شرعی سه تا فصل داره. کتاب، سنت، اجماع. بعد باب بعدی فی ادله العقلی است. درست شد؟ عنوان بابو من براتون بخونم که از صفحه 169 شروع میشه. همین یه چاپ بیشتر نداره، همین چاپ هم تو سیاه هست. صفحه 169 شروع میشه، میگه الباب الرابع فی الادله العقلیه، اینجاش مهمه، و تحقیق ما یعتمد علیه منها و ما لا یعتمد علیه. یعنی به خاطر همین اختلافایی که بین اخباریون و اصولیون بوده، میگه آقا من اصلا ادله عقلیه رو جدا میارم و تحقیق در واقع اون ادله عقلیه که بهش اعتماد میشه و اون ادله عقلیه که بهش اعتماد نمیشه. ببینید چقدر عبارت قشنگیه. فضای فاضل تونی رو درک کنید، فضاییه که در واقع اصولیون خوب به در واقع عقل تو اصول نپرداختن، درسته؟ بلکه چند نفر فقط تو مقدمه فقه آوردن، مثل معتبر و مثل ذکرا. بعد اخباریون یهو اومدن علیه عقل دارن حرف میزنن، یه دو قطبی اخباری اصولی داره شکل میگیره. از این بعد اخباریون تراث عنواندار دارن، اصولیون تراث عنواندار ندارن. فاضلتونی میاد اینجا عنواندارش میکنه، میگه فی ادله العقلیه و تحقیق ما یعتمد علیه منها و ما لا یعتمد علیه. یعنی یه جور قضاوت بین حرفای اخباریون و اصولیونه. حالا ایشون واضح اینو نگفته ولی خیلی کار قشنگی کرده، خیلی. البته نباید در واقع زحمت اخباریون اینجا نادیده گرفته. ببین همین که اخباریون اومدن عقل و عنواندار کردن و ردش کردن، باعث شد اصولیون میان عنواندار کنن و تحقیق کنن که کدوماش غلطه کدوماش درسته. خود اخباریون این اثر رو داشتن، ما بهش میگیم اثر سلبی، یعنی میخواسته کلن ردش کنه، مثل اینا که کلن میخوان بلعتقلی رو رد کنن، باعث میشه که یه عده بیان بگن نه بلعتقلی رو سعی کنن کتاب بنویسن. یعنی اگه اونا نبودن این وریان، یا مثل اونا که میخوان بیان شیعه رو رد کنن، مثلا امامت امیرالمومنین رو رد کنن. همین الان وهابیه چقدر خدمت به شیعه کردن، احساس میکنید وهابیه چقدر خدمت به شیعه کردن؟ اگه وهابیه نبودن علمای شیعه اینقدر به تکاپوی علمی نمیافتادن. البته اونا خدمتشون از روی جهل و از روی بغض و کینه و ایناست، کاری با اون ندارم، ولی به هر حال این باعث به جوشش در اومدن حرفای درست میشه. اخباریان هم همینطور حرف غلطی زدن که باعث به جوشش در اومدن حرفای درست شد. اولش هم همین فاضل تونی برای ادله عقلیشون هفت قسم میشماره. مصادیقشون نگاه کنید. قسم اول ما یستقل به حکمه العقل. قسم اول از هفت قسمش در واقع مستقلات یا غیر مستقلات؟ مستقلاته. پس علل قاعده، علل قاعدهشون تصریح نکرده ولی علل قاعده قسم دوم تا هفتمشون چی میدونه؟ غیر مستقلات. از بعضیاشو رد میکنه بعضیاشو قبول میکنه، نه اینکه همشو قبول بکنه. ولی ببینید چیا رو به عنوان غیر مستقلات میشماره. اولا چی رو به عنوان مستقلات شمار میشه؟ اون فصل اولش. فصل دومش استصحابه. فصل سومش براءته. البته حالا توضیح داره. اجمالا استصحابو میاره، براءتو میاره، چون یه توضیحی داره که بعضی عنوانایی که میاره تداخل داره. برام مهمش قسم هفتمه. ببین اینا تکراری بود، یعنی قسم دو و سه و چهار و پنج و شیشش تقریبا همونایی بود که در واقع شهید اول تو ذکرا و اینا آورده. من یه عبارت جالبی براتون بخونم ببینید که این بررسی تاریخی چقدر اهمیت داره. بزرگی مثل فاضل تونی، نگاه کنید همین صفحه اولش که عقل رو شروع میکنه میگه فل ادلت العقلیه، همین صفحه اولش که میشه صفحه 171 میگه الاول ما یستقلو به حکم العقل که وجوب به قضای دین و رد ودی و حرمت ظلم و اینا، میگه کذا ذکره المحقق فل معتبر و شهید فل ذکرا. ببینید از این چه برداشتی میکنید؟ میبینید که این کسیه که حواسش هست من دارم اینجا حرف میزنم، یعنی مقدمه معتبر و مقدمه ذکرا رو دیده، یعنی بر قله تراث عقل وایساده، هم اخباریون رو دیده هم از اصولیون معتبر و ذکرا رو دیده، حالا داره این حرفا رو میزنه. یعنی خیلی از حرفاش متأثر از معتبر و ذکراه. یه جایی که میشه گفت سهم تاریخی ایشونه و کار مهمی کرده، یکی تو اصول آورده، خیلی کار مهمیه، خیلی هم مفصل آورده، مهم این قسم سابعشه. قسم هفتمش که صفحه 219 آورده، کار خیلی خیلی مهم ایشون انجام داده که این تو بعدیا اثر گذاشته تا امروز رسیده به مرحوم مظفر. حالا اینو فعلا ببینید تا من بعدا توضیحشو بدم. قسم هفتم که صفحه 219 میاره، 218 219 میاره، القسم السابع التلازم بین الحکمین. دقت بکنید مرحوم مظفر اسم مقصدشو گذاشت ملازمات عقلیه. یه توضیح داد گفت آقا هر حکم عقلی یه نوع ملازمه هستن، در صورتی که تو نگاه قدما ملازمه یه زیرمجموعی از احکام عقله، نه خود مقصد. حالا اینو من بعدا توضیح میدم، میخوام اینجا حواستون به این باشه. قسم هفتم ایشون گفت التلازم بین الحکمین فانه اذا ثبت تلازم، بعد شروع میکنه توضیح دادن. زید قسم هفتم 5 تا مصداق میشماره. ببینید گم نشید کاری که کردی، چون 5 تا مصداق ذیل تلازم میشماره. ببینید چیا رو میشماره؟ مقدمه واجب رو اینجا میاره، مسئله ضد رو اینجا میاره، منطوق و مفهوم و اینا رو اینجا میاره، قیاس هم اینجا میاره. این قسم سابه ایشون خیلی قابل بررسیه که الان با سر جاش هی به این باید ارجاع بدیم. چطور ایشون هم مقدمه واجب رو اینجا میاره، هم مسئله زد رو میاره، هم مباحث مفاهیم رو میاره اینجا، هم قیاس رو میاره. خلاصه قسم هفتم ایشون یه ابتکار مهمیه، مخصوص واژه تلازم. این کار خیلی مهمیه که در واقع وافیه فاضل تونی انجام داده که اوورد تو اصول و اینا توضیح دادم. بعد از ایشون باز اخبینی ایشون تنها اصولیه خیلی جدیه تو دوران در واقع کیه، تو دوران اخباریگریه. البته اخباریون گفتم روندشون ادامه داره. یه اخبار یعنی دو تا اخباری اگه بگیم خیلی مهمن، یکی اولین اخباریه یکی آخرین اخباری. اولین اخباری یعنی کی؟ همین امین اسفرآبادی، کتاب فواید مدنیه. آخرین اخباری یعنی کی؟ آخرین که نداره اخباری، چون همین تا امروز هم هست، ولی آخرین اخباری جدی یعنی کی؟ یعنی صاحب حدائق، محدث بهرامی. صاحب حدائق کسیه که هم عصر وحیده و وحید با غلبه بر صاحب حدائق دیگه اصول دوباره فضا رو برمیگردونه به اصول. صاحب حدائق یه اخباری خیلی مهمیه، کتاب مهمش هم همین کتاب فقهشه. حدائق کتاب حدائق کتاب خیلی مفصلیه، خیلی کتاب مهمه. فقهیه یه مقدمه ای داره، 12 تا مقدمه توش میاره، عملا مبانی استنباطیش و صاحب حدائق تو اون مقدمه توضیح میده. یکی از مقدماتش به عقل میپردازه صاحب حدائق. من الان نمیخوام اونو بپردازم، میخوام بگم ولی صاحب حدائق یه اخباریه که دوباره بحث عقل رو تو مقدمه فقهش میاره. خب تا رسیدیم الان به کی؟ رسیدیم به وحید بهبهانی. گفتم وحید تو آثارش متاسفانه، با اینکه وحید اصلا معروفه به مبارزه با اخباریگری و بحث عقل رو پر رنگ میکنه و اینا هست، ولی باز چیز مستقلی، یعنی بگیم یه رساله مستقل خیلی جدی حداقل تا الان من به ششم نخورده و ندیدم. ولی شاگردان وحید دیگه مفصل به عقل پرداختن. اگه بخوایم شاگردان وحید رو اسم بیاریم زیادن در واقع، ولی چند تا یکیشون میشه گفت از همه مهمتره، اونم قوانین میرزای قومیه. قوانین میرزای قومی بهتون بگم تمام شاگردان وحید از کی متاثرن؟ از وافیه فاضل تونی. یعنی همونطور که فاضل تونی در کتاب اصولیش بحث عقل آورد، انقدر مفصل آورد، تمام شاگردان وحید اصل مبنا رو از وحید گرفتن. یعنی وحید اون رو آورد تو فضای اصول قشنگ، چون داشتن میرفتن تو دامن اخباریگری با مثل صاحب حدائق و اینا. ولی بحث عقل رو که تو تبدیب آوردن کاملا قشنگ معلومه متأثر از وافیه فاضل تونی هست. حالا ما باید یه فهرستی از شاگردان وحید اینجا بگیم، شاگردان مستقیم وحید که بحث عقل رو پرداختن. میگم از همه مهمتر تو شاگردان وحید تو بحث عقل هم قوانینه. چرا از همه مهمتر قوانینه؟ به خاطر اینکه بعدش کتاب درسی شد. کتاب درسی شد، بحث عقل در واقع قوانین که کتاب درسی شد دیگه خیلی قشنگ رواج، وافیه کتاب درسی شد، قوانین کتاب درسی شد و خیلی جدی رواج پیدا کرد. حالا ما تا اینجا اکتفا میکنیم. پس الان دقیقا رسیدیم دوران خیلی خیلی مهم، به من بگید مهمترین دوران اصول شیعه وحید و شاگردان وحیدن و شاگرد شاگردان وحید، یعنی از وحید تا شیخ انصاری. حالا این دوره رو بذارید، ما الان دقیقا رسیدیم به شاگردان وحید. من یه توضیح، اینجا جای خوبیه که یه توضیح درباره شاگردان وحید، کتابای مهمشون و مخصوص پرداختشون به مسئله عقل بگم تا بریم برسیم به شیخ انصاری و ببینیم بعد از شیخ انصاری چه اتفاقی افتاده. پس انشاءالله از جلسه بعد تمرکزمون رو شاگردان وحید به بعده. و السلام علیکم و رحمت الله. شما کتاب مرحوم مظفر رو این تیکه‌اشو بخونید دیگه، چون مرحوم مظفر از یکی دور از بعد خیلی با از